بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و افضل السفراء المكرمين مولانا ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في كتابه المجيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس معها سائق وشهيد خداوند إن شاء الله سفر آخرت رو بر همه ما آسان و راحت بفرماید صلواتی ختم در جلسات گذشته بحث مشاهده ملائکه رو داشتیم و مستقصا بحث شد که انبیاء عظام الهی چه انبیاء گذشته و چه پیامبر بزرگوار اسلام اینها ملائکه را می دیدند و جبرائیل را که امین وحی الهی است آیاتی که دیشب در این رابطه تلاوت شد جبرائیل را حتی رسول خدا مشاهده می کرده است و اما بحث امشب این است که آیا غیر از انبیا و رسل الهی دیگران هم ملائکه رو می بینند و این دیدن یک امریست تحت اختیار انسان و تحت قدرت انسان و یا این که نه میبینن در یک شرایط خاصی و در یک موقعیت‌های مخصوصی ملائکه رو مشاهده میکنن نه برای همیشه قبل از شروع در بحث من با یک روایتی که در مصادر شیعه مثل اصول کافی و بعضی دیگر از مصادر آمده است بحث رو با اون روایت آغاز می کنم که از امام علیه السلام سوال می کند رسول با نبی چه تفاوتی دارد آیا رسول و نبی دو تا لفظ مترادف است یعنی رسول همون نبی است و نبی همون رسول است یا نبی با رسول فرق می کند البته هر دو کلمه در قرآن مجید بر پیغمبر اکرم گفته شده است یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا در اون آیه مبارکه دیگر داریم محمد رسول الله یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم بر پیغمبر خدا هم اطلاق رسول در قرآن مجید شده است و و هم اطلاق نبی شده است. آیا این دو واژه، واژه رسول و واژه نبی، لفظان مترادفان، دو لفظند و یک معنا، یا بین رسول و نبی فرق است؟ علمای اهل تفسیر میگویند بین رسول و نبی فرق است. نبی کسی است که از طرف خدا مبعوث شده است، اما برای مردم پیام ندارد. نبی است، خبر میدهد، از غیب گزارش میکند، لکن پیام ندارد. ما در فارسی میگوییم فلان شخص رسول است، یعنی قاصد است، پیام دارد. یک صلواتی مرحمت بفرمایید. فلان کس رسول است، یعنی رسالتی دارد. اما نبی این چنین نیست. انبیا خیلی زیاد بودند در بنی اسرائیل، شاید در خود بنی اسرائیل 70,000 پیغمبر در بنی اسرائیل بوده است. حضرت یوسف سلام الله علیه، یعقوب سلام الله علیه، اینها نبیان اما رسول نیستن. ابراهیم سلام الله علیه رسوله، نوح رسول است، موسی رسول است، عیسی رسول است. اینها فرستادگانی هستند از طرف خدای متعال که برای امتهاشون پیام داشتن. مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه خودش اونطوری که قرآن مجید بیان کرده میفرماید و رسولا الی بنی اسرائیل اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد. رسول پیام آور است، اما نبی خبر از غیب می دهد، برای مردم پیام ندارد، یا به تعبیر دیگر صاحب شریعت نیست. انبیاء صاحب شریعت 5 نفرند: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول اکرم خاتم النبیین، این 5 نفر انبیاء اولوالعزم صاحب شریعت هم. هر رسولی نبیست، اما هر نبیی رسول نیست. این ماحصل سخنی که در کتب تفسیر آمده است. البته اینجا جای بحث و گفتگو و بعضی ها نقد کردن، نپذیرفتن، اشکالاتی دارد، من وارد این مباحث نمیشیم. من روایتی که در کافیست به مناسبت بحث مشاهده ملائکه، اون روایت رو میخوام عرض کنم. از امام علیه السلام سوال می کند آقا بین رسول و نبی آیا فرقی است؟ می فرماید بله، رسول یسمع الصوت و یرا، هم ملک رو می بیند و هم صدای ملک رو می شنود. یسمع الصوت و یرا. اما نبی اینطور نیست که همیشه ملک رو ببیند. یسمع، صدای ملک رو میشنود. و ممکن است ملک رو نبین. فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. زکریا نبیست اما رسول نیست. نادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. این ندای ملائکه رو زکریا میشنود اما معلوم نیست همیشه زکریا ملائکه رو میدیده. نمیخوایم عرض کنیم نبی هیچگاه ملک رو نمیبینه، اینو نمیخوایم عرض کنیم. نبی که سهله، تو بحث ها انشاءالله امشب یا آینده خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد مردمانی غیر از انبیا هم ملائکه رو میبینن، لکن رسول همیشه ملک رو میبیند و صدای او رو میشنود. نبی این چنین نیست. یسمع الصوت ولا یرا. صدا رو میشنود اما همیشه ملک رو نمیبیند. این تفاوت بین رسول و نبی گذاشته شده. اون وقت همینجا آیا وصی پیامبر ملک رو میبیند و صدای او رو میشنود؟ امام علیه السلام میفرماید وصی یسمع الصوت ولا یرا. صدا رو میشنود اما ملک رو نمیبیند. باز عرض میکنیم این مشاهده نکردن ملک همیشگی نیست که هیچگاه نبیند. تو بحث‌های آتی روشن خواهیم ساخت و موارد رو ذکر خواهیم کرد، لکن دائمی نیست مشاهده ملک. و همینطور صلحا از عباد و صلحا از بندگان خدا این چنینند. ما امشب برای این که شقوق مسئله رو خوب بیان کنیم و ذکر کنیم، از آیات کریمه قرآن استمداد میگیریم برای تبیین این مسئله که انسان غیر از رسول و غیر از نبی و غیر از امام، اینها رو کنار میگذاریم. بحث امشب راجع به بندگان است. حالا تعمیمم خواهیم داد، بندگان، ابرار و فجار، مسلمین و کفار، همه رو خواهیم عرض کرد. آیا اینها ملائکه رو میبینن یا نه؟ عرض میکنیم بحث سه بخش دارد. یک، دیدن در قیامت است. یک. دو، دیدن در حال احتضار و جان دادن است. سه، دیدن در دنیاست، در غیر حال احتضار، همین در حال عادی انسان ملک رو مشاهده بکنه. اینها رو جدا جدا بحث میکنه. اما راجع به قیامت، که آیا قیامت انسانها ملائکه رو میبینن یا ملائکه رو نمیبینن، روز حساب چه نحوه خواهد بود؟ من یاد ندارم تو بحث‌های معادی که دو سه سال قبل داشتیم این بحث مطرح شده باشه. و ملائکه رو مردم در قیامت آیا فقط نیکان ملائکه رو میبینن یا فجار ملائکه رو میبینن؟ آیات رو بخوانیم ببینید از آیات چی استفاده میشه. صلواتی و رحمت خدا. سوره مبارکه قاف. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. نفخ فی الصور قیامت روز موعود هست. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. روز قیامت وقتی در سور دمیده شد هر نفسی، ببینید عام آیه شریفه، کل نفسه، هر نفسی یعنی کافر، مسلم، زن، مرد، و جاء کل نفس معها سائق و شهید. یک نفر سوقش میده، راهنماییش میکنه، میاردش، یک نفرم گواه همراهش هست که میاد شهادت میده. خب این سائق و شهید اینها مأموران الهی هستند. مأموران الهی در قیامت یه جزء افراد بشر نیستن. البته یه نکته ای رو بنده عرض کنم اینجا، ممکن است شهدایی در قیامت از غیر ملائکه باشن، مثل این آیه مبارکه فاولائک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این شهدا نه یعنی کشته شده ها، کسانی که شهادت میدن، و حسن اولائک رفیقا، بهتر از این. فکیفه در سوره مبارکه نساء که ما میآوریم من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. روز قیامت از هر امتی یک شهیدی آورده می شود و پیغمبر تو گواه و شهید بر همه اینها خواهی بود. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. عبدالله ابن مسعود در یک روایتی هست، عبدالله ابن مسعود جزء کتاب وحی و حفاظ وحیه، و پیغمبر خدا سفارش می کردن، می فرمودن علیکم به قرائت ابن ام اب. ابن ام اب عبدالله ابن مسعوده. خیلی پیغمبر به عبدالله اهمیت می دادن و از خواص پیغمبر عبدالله ابن مسعود، کفشای پیغمبر رو همیشه عبدالله ابن مسعود جلوی پای پیغمبر می گذاشت. یک روز رفته بود بالای یه درختی، پیغمبرم نشسته بود کنار اون درخت، به امر پیغمبر رفت بالای درخت. حالا چی بوده درخت متعرض نیست در تاریخ. بعضی از اصحاب پیغمبر نگاه کردن به ساق پای عبدالله ابن مسعود، دیدن خیلی لاغره و خیلی ضعیفه، شروع کردن خندیدن. فرمود به ساق پای عبدالله ابن مسعود میخندی؟ این ساقها اثقل فی المیزان من جبل احد. روز قیامت ساقهای پای عبدالله ابن مسعود در میزان از کوه احد استوارتر و سنگینتر است. حالا جریان عبدالله ابن مسعود چی بوده، کی بوده؟ احتمالاً عبدالله ابن مسعود یکی از کسانی است. 7 نفر به بدن حضرت زهرا سلام الله علیها مخفیانه در شب نماز خوندن، از روایات استفاده می شود یکی از اون 7 نفر عبدالله ابن مسعوده، و موضع ایشون یه موضعی است نسبت به اهل بیت علیهم السلام، موضع خوبی است. وارد برنامه ایشون نمیشیم. پیغمبر یه روز به عبدالله ابن مسعود گفت، فرمود قرآن برای من بخوان. عرض کرد یا رسول الله قرآن بر قلب شما نازل شده، من قرآن رو بخوانم؟ فرمود دوست دارم قرآن رو از دیگری بشنوم. تنها به خوندن قرآن اکتفا نکنید، وقتی قرآن خوانده می شود قرآن رو بشنوید. قرآن می فرماید اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، هم گوش کنید هم ساکت باشید. میگوید من شروع کردم سوره انعام رو خوندن تا رسیدم به این آیه. عبدالله ابن مسعود میگوید فکیف اذا جئنا من، اگر آیه رو درست بخوانم، من کل امت بشهید و و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. میگوید تا این آیه رو خوندم دیدم اشک از گوشه های چشم پیغمبر ریخت و اشاره کرد فرمود بسه دیگه نخون. علی ای حال شهود فردای قیامت منحصر به ملائکه نیست، اما قطعا خزان آتش و خزان نار و محاسبین روز قیامت ملائکه هستند. من در این رابطه بعضی از آیات رو بخونم ببینید اینطور هست یا نه. یه صلواتی مرحمت کنید. در سوره مبارکه مدثر میخوانیم و ما جعلنا علیها تسعت عشر و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اصحاب نار ملائکه هستن. در سوره تحریم هم چند شب قبل این آیه رو تلاوت کردیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد. ببینید تصریح میکند به این که موکلین آتش ملائکه هستند. بهشت هم همینطوره. آیات مربوط به بهشت رو هم من بخوانم. سوره مبارکه زمر قسمت های آخر سوره، و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. جاؤوها فتحت، باب نداره، ابوابها. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل یقصون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. این مربوط به آتش که خوندیم آیاتش رو. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها، اینجا واو داره، و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. این خزنه بهشت ملائکه هستن. چطور؟ و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. تر الملائکه حافین من حول العرش. پس ملائکه در قیامت جزء شهودن. آیات بیش از این مقدار هست. اگر آیون خواستن آیات رو ببینن، برخی از آیات در سوره مبارکه نحل هست، در سوره مبارکه نساء بعضی از آیات. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، صحبت میکنن و به اونها میگوین که اونها رو تازیانه آتشی میزنن. آیات زیاد راجع به ملائکه که ملائکه رو در قیامت مردم میبینن. پس ملائکه در قیامت اون روزی که پرده ها کنار می رود، اون روزی که دیگه سطری نیست، هم درونه ها و نهانه ها آشکار می شود. روز محشر هر نهان پیدا شود. یوم تبل السرائر است و هم چشم ها باز می شود. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بنابراین رؤیت ملائکه از آیات در مجموع آیات قرآن اینطور استفاده میشه، رؤیت ملائکه در قیامت یک امریست مسلم و قطعی. از این بحث جدا میشیم، کنار میگذاریم این بحث رو. اما رؤیت ملائکه و مشاهده ملائکه هنگام مرگ، آیا انسانها در لحظه مرگ ملائکه رو میبینن؟ قابض الارواح عزرائیل سلام الله علیه رو که از بحث‌های گذشته روشن شد فقط عزرائیل قبض روح نمی کند، ملائکه هم قبض روح می کنند. آیا اون کسانی که توسط عزرائیل قبض روح می شوند اونها هم عزرائیل رو می بینند و کسانی که توسط ملائکه قبض روح می شوند آیا ملائکه رو می بینند یا نمی بینند؟ من باز آیه ای رو بخوانم ببینید از این آیه چی استفاده میشه. صلواتی مرحمت کنید. آیه در سوره مبارکه فصلت هست یا سجده، من با تردید عرض میکنم که اشتباه نکنم. آیه این هست: الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه یا در سوره مبارکه فصلت یا در به احتمال زیاد در سوره فصلت باشه یا در سوره سجده است. در رابطه با لحظه مرگ فقها در کتابهای فقهی اگر ملاحظه کرده باشید برای بودن نزد محتضر یک آدابی رو ذکر کرده. اولا لحظه مرگ رو بهش میگن احتضار. چرا بهش احتضار میگن؟ لحظه مرگ رو نظرم میاد مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح لمعه که کتاب فقهی درسی حوزه است میگوید اون لحظه رو محتضر احتضار میگوین و به میت محتضر میگوین لحضور الملائکه، چون ملائکه حاضر میشن. بلا معنا نداره انسان اون لحظه به اون لحظه لحظه احتضار گفته بشود و به شخصی که در حال نزع است و در حال جان دادن است به اون شخص محتضر گفته بشه، معنا نداره. مناسبتی باید داشته باشه تا به اون حالت حالت احتضار و به شخص در حال نزع محتضر اطلاق بشود. ایشون میگوید لحضور الملائکه، چون در اون لحظه ملائکه حضور پیدا میکنند. در روایات فراون روایاتی وارد شده که از اون روایات استفاده میشود که در لحظه مرگ انسان ملائکه حاضر میشن. از آیات هم این معنا استفاده میشه. آیاتشو اگر خواستید ملاحظه کنید در سوره مبارکه نساء هست. حضور ملائکه اختصاص به مؤمن ندارد و تنها مؤمن ملائکه رو نمی بیند، کافر هم ملائکه رو می بیند. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. اون لحظه مرگ که می رسد ملائکه میان و کفار رو وقتی جانشون رو میگیرن به اونها گفته میشه که تا حالا چیکار میکردی؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما یه آدم های ضعیفی بودیم، تحت سیطره کفار بودیم. قالو الم تکن ارض الله واسع فتحاجرو فیها، نمیتونستید بلند شید هجرت کنید بیایید حق رو پیدا کنید دین واقعی رو بهش برسید، حالا که چنینه وارد آتش میشی. این آیه ازش استفاده میشه در قیامت. آیون جهل عذر نیست، روایات هم میگوید جهل عذر نیست. چرا مؤمن نشدی؟ نمیدونستم. چرا عمل خیر انجام ندادی؟ نمیدونستم. آیه این هست: اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این آیه یا در سوره مبارکه فصلت یا در به احتمال زیاد در سوره فصلت باشه یا در سوره سجده است. در رابطه با لحظه مرگ فقها در کتاب‌های فقهی اگر ملاحظه کرده باشید برای بودن نزد محتضر یک آدابی رو ذکر کرده. اولا لحظه مرگ رو بهش میگن احتضار. چرا بهش احتضار میگن لحظه مرگ رو؟ نظرم میاد مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح لمعه که کتاب فقهی درسی حوزه است میگوید اون لحظه رو محتضر احتضار میگوین و به میت محتضر میگوین لحضور الملائکه، چون ملائکه حاضر میشن. بلا معنا نداره انسان اون لحظه به اون لحظه لحظه احتضار گفته بشود و به شخصی که در حال نزع است و در حال جان دادن است به اون شخص محتضر گفته بشه، معنا نداره. مناسبتی باید داشته باشه تا به اون حالت حالت احتضار و به شخص در حال نزع محتضر اطلاق بشود. ایشون میگوید لحضور الملائکه، چون در اون لحظه ملائکه حضور پیدا میکنه. در روایات فراون روایاتی وارد شده که از اون روایات استفاده می شود که در لحظه مرگ انسان ملائکه حاضر می شن. از آیات هم این معنا استفاده می شه. آیاتشو اگر خواستید ملاحظه کنید در سوره مبارکه نساء هست. حضور ملائکه اختصاص به مؤمن ندارد و تنها مؤمن ملائکه رو نمی بیند، کافر هم ملائکه رو می بیند. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. اون لحظه مرگ که می رسد ملائکه میان و کفار رو وقتی جانشون رو می گیرند به اونها گفته میشه که تا حالا چی کار میکردی؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما یه آدم های ضعیفی بودیم، تحت سیطره کفار بودیم. قالو علم تکن ارض الله واسعه فتحاجرو فیها، نمیتونستید بلند شید هجرت کنید بیایید حق رو پیدا کنید دین واقعی رو بهش برسید، حالا که چنینه وارد آتش میشید. این آیه ازش استفاده میشه در قیامت. آیون جهل عذر نیست، روایات هم میگوید جهل عذر نیست. چرا مؤمن نشدی؟ نمیدونستم. چرا عمل خیر انجام ندادی؟ نمیدونستم، یاد نگرفتم. روایت دارد به انسان گفته میشود هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ جهل عذر نیست. لذا فقها در رساله ها ملاحظه کردید جهل عذر نمیدانند مگر جاهل جاهل قاصر باشد. بلا جاهل مقصر جاهلش عذر نیست. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، بلند شید راه بیفتید حرکت کنید برید حق رو پیدا کنید، خدا عقل به انسان داده شعور داده، شما نخواستید به دنبال حق بروید. پس خدای متعال در قیامت احتجاج می کند هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری و چرا نرفتی بیاموزی؟ انسان باید در قیامت پاسخگو باشه. این آیات ازش استفاده می شود حضور ملائکه هنگام مرگ اختصاص به مؤمن ندارد، کافر هم در لحظه مرگ حتی ملائکه رو می بیند. و اون آیاتی که چند شب قبل اگر نظر عزیزان باشه ما تلاوت کردیم از اون آیات استفاده می شود و نازعات غرقا و ناشتات نشتا، ناشتات نشتا ملائکه‌ای هستند که حضور پیدا میکنند کنار مؤمن، مؤمن محتضر، و نازعات غرقا ملائکه‌ای هستند که حضور پیدا میکنند کنار کافر محتضر. این دو دسته. حالا برای اینکه من زیاد شما رو در اینجا خسته نکرده باشم و یه فرازی هم از تاریخ عرض کنم براتون تا ببینیم آیه رو میرسیم، آیه‌ای که از سوره فصلت تلاوت شد، اون آیه رو معنا کنیم یا نه، یا میمونه برای شب‌های آینده. صلواتی مرحمت کنیم. ابو بصیر نقل میکنه، ابو بصیر از اصحاب حضرت صادق علیه السلام است. ایشون میگوید ما یک همسایه‌ای داشتیم در کوفه، این از افراد کادر بنی امیه بود، از اون دار و دسته بود، خودش نژادن از بنی امیه نبود اما برای اونا کار میکرد. یه وقتی من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به من فرمودن که ابو بصیر، تو در همسایگی شخصی را داری که از افرادی است که در دستگاه بنی امیه فعالیت می کند، اگر کارشو رها کند بیاد بیرون و حقوق مردم رو، ستمی که احیانا اگر به مردم کرده است، از اونها را رد کند و صاحبان اون حقوق رو راضی کند، من ضمانت میکنم برای او بهشت رو. ایشون میگه من از مدینه برگشتم کوفه، سفر حج رفته بودم، در مراجعت از سفر حج خدمت امام صادق علیه السلام هم رسیدم، این همسایه من آمد به دیدن من، وقتی خواست برود او رو صدا زدم، گفتم من یک کاری باید دارم، نشست. وقتی مردم رفتن به او گفتم من در این سفر خدمت امام صادق رسیدم و امام صادق علیه السلام مطلبی رو در باره تو به من فرمود. گفت چی بوده مطلب؟ امام صادق و راجع به من؟ گفتم بله. گفت چی گفته حضرت صادق؟ گفتم امام صادق فرمود اگر تو دست برداشتی و کنار آمدی و حقوق مردم رو پرداخت کردی، امام فرمود من بهشت رو برای ضمانت میکنم. یک مرتبه رفت تو فکر. گاهی آیون یک سخن برقی میزند در دل و همون باعث میشه یک نفر رو از تو مسیر گمراهی میارد تو شاهراه هدایت و سعادت. بعضی هم انسان تو زندگی میبینه یه عمری نماز خونده، طاعت کرده، پایان کار میرسه، عرض میشود به دنیا، نماز خوندن رو فراموش میکند، عبادت رو کنار میگذاره، به دنیا که رسید خیال میکنه که به همه چیز رسیده، از خدا یادش میره، قیامت رو یادش میره. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، بشر وقتی خودش رو مستغنی دید طغیان میکنه، و بداند انسان طغیانگر، و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. طغیانگر و کسی که همه او دنیا شد جاش در آتش است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خیلی قرآن روشن و مبین مطلب رو بیان کرده و ذکر کرده. در هر حال میگوید یک مختصری فکر کرد و بلند شد رفت. رفت منزلش، فردای اون روز پسرش رو فرستاد، منو خواست. من رفتم در منزل، گفت ابو بصیر من تصمیم گرفتم دستور امام صادق رو اجرا کنم. من تمام اموالی که پیشم بود صاحبانشو میشناختم بهشون رد کردم، حتی الان با یه لباس فقط ساتر عورتم، همین، هیچی هم ندارم. همه رو دادم، گفتم از راه حرام اینها تحصیل شده، خودت میدانی. ابو بصیر میگوید من آمدم رفتم سراغ دوستانم رفقام، یه قدی پول تهیه کردیم برای این لباس گرفتیم، نیازهای داخل خانش از آذوقه و غذا تأمین شد، دیگه مسجدی شد و عابد شد، آمد تو صراط. یه مدتی گذشت، تو مسجد من ندیدمش، رفتم در خانش، پسرش آمد گفت مریضه. روزها می رفتم براش دکتر آوردیم، طبیب او رو یه چند روزی مداوا کرد، بهبودی پیدا نکرد. یه روز پسرش آمد در خانه گفت پدرم میگه بیا. رفتم دیدم در حال احتضار، اون حال سکرات، لحظه جان دادن، چشمها روی هم است و نوعا افراد در اون لحظه به حال عادی نیستند، یا به حال اقما هستند، یا یک انقلابی و یک حالت خاصی دارند که علی علیه السلام می‌فرماید ان للموت لغمرات هي افضع من ان تستغرق او تعتدل على عقول اهل الدنيا. اعاذنا الله، به خدا پناه می‌بریم و از خدا می‌خواهیم خدای متعال اون لحظه کمک بکند همه ما را که ایمان ما در ما ثابت بماند و موحد و پایدار به امر ولایت چشم از این جهان بربندیم و برویم. میگوید این مرد چشماش روی هم بود، در حال نزع بود، به خود نبود. یه لحظه چشمشو باز کرد، دید من کنار بسترش نشستم، به من یه نگاهی کرد و گفت یا ابا بصیر وفا صاحبک، وفا صاحبک. امام صادق به وعدهش وفا کرد، این رو گفت و مرد. سال بعد من مشرف شدم حج، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، تا چشم حضرت صادق به من افتاد فرمود ابو بصیر وفیت لصاحبک، ما اون وعده‌ای که به رفیقت داده بودیم به اون وعده وفا کردیم. خب اون لحظه آخر من یه چی دیده؟ ملائکه بهشتی رو دیده که بشارت بهشت بهش دادن. ولی الکلام تتمتون، این مطلبی که عرض کردیم در رابطه با همون آیه است که از سوره مبارکه فصلت خونده شد، میگذاریم مشروع بحث‌ها و جریانات و داستان‌های زیبایی که مال لحظه مرگ افراد بوده و ملائکه رو مشاهده کردن، انشاءالله برای شب‌های آینده. زنده در قبر دل ما بدن کشته تو جان ما یو ترا قبر حقیقت دل ما است، پرچم سلطنت افتاد کیان را ز کیان، سلطنت سلطنت توست که پاینده لواست. زنده را زنده نخانه که مرگ از پی اوست، به بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفام است. حسین جان تو در اول سر و جان باختی اندر ره دوست تا بدانن خلائق که فنا شرط بقا است. یزید بر اریکه قدرت تکیه زده و سر ابی عبدالله رو مقابلش نهاده، با چوب بر لبای ابی عبدالله میزنه. یکی از سفرای روم تو مجلس نشسته بود، جلب توجه کرد او رو سر مقدس، گفت یزید لمن حاضر رس، این سر سر کیه؟ گفت سر حسین ابن علی است. مادرش کیه؟ فاطمه است. فاطمه دختر کیست؟ گفت دختر رسول خدا. تا این جمله رو شنید صدا زد وای بر تو، تو سر پسر دختر پیغمبر رو از بدن جدا کردی، برابر خود گذاشتی، اینطور جسارت میکنی؟ من یک رومی هستم و با چندین واسطه به داوود پیغمبر میرسم، مردم منو به عنوان یکی از فرزندان داوود احترام میکنن، اما حسین با یک واسطه به پیغمبر شما میرسه، سزاوار با او این چنین بکنی؟ گفت یزید مطلب دیگری رو بگویم برات. ما یک کنیسه ای داریم به اسم کنیست الحافر، در اون کنیسه یک نعلیست میگوین مربوط به مرکب حضرت عیسی بوده، مردم میرون اون نعل رو زیارت میکنن و به اون نعل تبرک میجوین. مردم نسبت به پیامبرشون اینطور حرمت میگذارن، اما تو با پسر پیغمبر چنین میکنی، چوب بر لبای او میزنی. این سخنان یزید در خشم برد، گفت مبادا این مرد از نفوذش چون رومیست و سفیره